فقرنا في الشجر الأخضر نام نعمة أتبار خدايا ز أدب بيرون است شكر أنعام تو هرگز نکند.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری راهپیمایی بزرگ حق بازگشت فلسطینیان به شدت نگران انفجار اوضاع در اراضی اشغالی فلسطین است. ارتش رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان صهیونیست خواست روز جمعه همزمان با برگزاری تظاهرات فلسطینیان به مناسبت سالگرد روز زمین برای مقابله با ورود احتمالی ساکنان غزه به فلسطین اشغالی سلاح به دست گیرند. فلسطینیان خود را برای راهپیمایی روز جمعه موسوم به راهپیمایی بازگشت بزرگ از 5 نقطه نزدیک مرز غزه با هدف بازگشت دوباره به روستاهایی که سال 1948 ناگزیر به ترک آنها شدند آماده می کنند. برگزار کنندگان مراسم روز زمین اعلام کردند که راهپیماییشان مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه است. ارتش رژیم صهیونیستی استحکامات خود را در مرز غزه تقویت و رئیس ستاد ارتش این رژیم تهدید کرده است که اگر فلسطینیان به مرز نزدیک شوند و خطری به شمارایند، سربازان به سوی آنها تیراندازی خواهند کرد. فلسطینیان از سال 1976 تا کنون روز 30 مارس 10 فروردین را به عنوان روز زمین فلسطینی نامگذاری کرده و آن را گرامی می‌دارند. رژیم صهیونیستی در ماه مارس سال 1976 هزاران هکتار از سرزمین‌های فلسطینیان را تصاحب کرد و این اقدام باعث خشم گسترده شهروندان سراسر خاک فلسطین شد. با پایان مهلت دمشق به تروریست‌های مسلح در قوطه شرقی، ارتش سوریه خود را برای رویارویی با این گروه‌ها آماده می‌کند. در همین حال گروه‌های جدیدی از اهالی دوما با ترک این منطقه به سمت مراکز امنی که در مناطق تحت تسلط ارتش سوریه برای آنان ایجاد شده است در حرکتند تا به 128 هزار نفری بپیوندند که در دو هفته گذشته از مناطق مختلف قوطه شرقی خارج شدند. بسیاری از خانواده‌هایی که از قوطه خارج می‌شوند از شرایط دشواری که در دوما داشتند حکایت می‌کنند. ارتش سوریه تا کنون توانسته امنیت حدود 90% از اراضی را که تا پیش از این در اختیار گروه‌های مسلح بود تامین کند. همچنین شواهد نشان می‌دهد مناطق مختلف دمشق که پیش از این با گلوله باران مواجه بود امن شده و کارگاه‌ها و مراکز تجاری فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند.
بدرقه مردم سوریه از تروریست‌ها که از غوطه به ادلب جنگل تروریست‌ها منتقل می‌شوند.
ای خائن ها، ای شکست خورده ها.
با وجود اینکه ارتش سوریه و متحدانش تلاش میکنند با مذاکره تروریست های جیش الاسلام تحت حمایت عربستان سعودی، آمریکا و به خصوص اسرائیل را از دوما آخرین شهر غوطه شرقی به ادلب منتقل کنند، اما این گروه اعلام کرد تمایلی برای خروج از دوما ندارد.
صحنه‌ای که در چند روز اخیر رسانه ها پخش کردن به خوبی نشون میده که مردم دسته دسته در جمعیت فراوانی میان و پناهنده میشن به دولت و این نشون میده که این گروه های مسلح هیچ گونه پایگاه مردمی ندارن.
با آزادسازی شهر هرستا، انبارها و سلاح های جنگی و مواد شیمیایی اسرائیلی نیز کشف شد.
اسرائیلی
تروریست ها انبارهای پر از مواد غذایی و دارو هم داشتند، اما بسیاری از زنان و کودکان اهالی غوطه در 7 سال اشغال این منطقه بدون دارو جان خود را از دست دادند.
كانت تحتكر هذه المجموعات فقط لعناصرها الارهابيه ومن تريد ان تعطيه شيء منها تقوم ببيعه مباشره.
لكو انا شو معي ها شايف شو معي
شو هذا
ذره شاي.
یک ذره چای را 500 لیر می خریدیم.
الولد الصغير عجزن جوعه كله
این بچه چه گناهی داشت که تروریست‌ها چیزی بهش نمیدادن بخوره؟
فلاح، میدان مرکزی شهر سقبا، قوطه شرقی.
صدها نفر از مسلمانان نیجریه به خیابان‌های آبوجا پایتخت این کشور آمدند و آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه را خواستار شدند. معترضان با تجمع در مقابل پارلمان نیجریه از دولت خواستند از حکم آزادی شیخ زکزاکی که از سوی دادگاه عالی این کشور صادر شده است تبعیت کند.
همه ما به مرکز پایتخت آمده ایم تا به همه جهان بگوییم که خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط رهبرمان شیخ ابراهیم زکزاکی هستیم.
ما همچنان از دولت نیجریه می‌خواهیم خواسته های مردم و دادگاه‌ها را محترم شمارد و شیخ زکزاکی و خانواده‌اش را آزاد کند. موضوع فقط آزادی شیخ زکزاکی نیست. دولت باید تحقیق و مسئول کشتار صدها تن از طرفداران وی در دسامبر 2015 را شناسایی کند.
گفتنی است دادگاه عالی نیجریه حکم آزادی شیخ زکزاکی و همسرش را صادر کرده است، اما ارتش و دولت این کشور به رغم بیماری و ضعف شدید وی حاضر به اجرای این حکم نیستند. شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش در حمله سال 2015 نظامیان نیجریه به حسینیه در شهر زاریا در ایالت کادونا در شمال این کشور بازداشت شدند. در این حمله صدها نفر از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند. با بالا گرفتن نگرانی ها درباره وضعیت سلامت شیخ زکزاکی، چندین تظاهرات در شهرهای مختلف نیجریه در حمایت از رهبر جنبش اسلامی نیجریه صورت گرفته است. السیسی بار دیگر رئیس جمهور مصر شد. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری مصر که تنها دو نامزد در آن حضور داشتند نشان می‌دهد عبدالفتاح السیسی با کسب بیش از 90% آرا در منصب خود ابقا شده و یک دوره 4 ساله دیگر رئیس جمهوری این کشور خواهد بود. بر اساس نتایج اولیه عبدالفتاح السیسی فاصله زیادی با مصطفی موسا رقیب نمایشیش در این انتخابات دارد و حتی آرای باطله از آرای موسی مصطفی بیشتر است. پیروزی السیسی در این انتخابات از قبل هم مشخص بود، زیرا هیچ یک از شخصیت‌های مطرح و سرشناس مصری مجال رقابت در این انتخابات را پیدا نکرده بودند و موسی مصطفی نیز چند هفته پیش از نامزدی برای این انتخابات خود برای السیسی تبلیغ می‌کرد. در حالی که مقام‌های مصری حضور مردم در این انتخابات را فوق تصور و بسیار خوب توصیف می‌کنند، رسانه‌های خارجی میزان مشارکت مردم را کمتر از 40% اعلام کردند. برخی شخصیت‌های مصری و همچنین برخی گروه‌های سیاسی این انتخابات را تحریم کرده بودند. در ادامه سرکوب مسلمانان ستمدیده روهینگیا و سکوت محافل جهانی، ارتش میانمار به تخریب روستاهای مسلمانان می‌پردازد. تصاویر ویدیویی جدید که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، صحنه دقیقی از تخریب گسترده و وسیع روستاهای روهینگیایی‌ها در ایالت راخین میانمار را نشان می‌دهد.
فیلم تازه منتشر شده یه تخریب روستاهای روهینگیایی ها در فضای مجازی که از ادامه حملات، خشونت ها، تخریب ها و غارت های جدید نظامیان میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی در این کشور حکایت داره. تصاویری واقعی و مستند که به صورت پنهانی ضبط شده.
با پرداخت مبالغ زیادی پول به تعدادی از سربازان میانماری موفق شدم از چند روستای سوزانده شده راخین که هم مرز بنگلادشه در فرصتی کوتاه این فیلم رو بگیرم.
تصاویری تکان دهنده که برنامه بازگشت آوارگان رو حالا به سوالی جدی برای سازمان‌های حقوق بشری تبدیل کرده. مسئولان دولت و نظامیان میانمار دست از اظهارات نفرت‌آمیز و موضع‌گیری‌های غیرمنطقی خودشون بردارن. سوالی که با اظهارات تازه فرمانده ارتش میانمار مبنی بر نقض توافق این کشور با بنگلادش برای بازگشت پناهجویان بسیار چالش برانگیزه. این در حالیه که سوء تغذیه، آب آلوده، شیوع انواع بیماری‌ها و جان باختن روزانه کودکان زندگی اسفباری رو برای آوارگان روهینگیایی در اردوگاه‌های بنگلادش رقم زده.
اینجا گرسنگی و بیماری و مرگ کودکانمون بیداد میکنه.
اما با انتخاب رئیس جمهور جدید میانمار به عنوان متحد و حامی سیاست‌های خصمانه آنگ سان سوچی، به نظر میرسه بحران روهینگیا وارد مرحله پیچیده تری بشه.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از دیدار عبدالملک بدرالدین دبیرکل انصار با مارتین گریفیتس نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن خبر داد. محمد علی الحوثی تصریح کرد این دیدار با هدف تقویت فرصتها جهت پیشبرد صلح، متوقف کردن جنگ و پایان دادن به محاصره علیه یمن انجام شده است. دیدار مقامات انصار الله یمن با نمایندگان سازمان ملل متحد اولین دیدار در نوع خود از زمان آغاز جنگ علیه یمن تا به الان به شمار می آید. گریفیتس برای گفتگو با طرف‌های درگیر در یمن وارد این کشور شده است. در همین حال مردم صنعا در یک رأی‌گیری نمادین در میدان بابل یمن رأی خود را در خصوص منفورترین فرد و دشمن حقوق بشر به صندوق رأی ریختند.
در این رأی‌گیری که در میدان بابل یمن برگزار شد، یمنی ها از بین رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و سفیر آمریکا در سازمان ملل یکی را باید به عنوان دشمن حقوق بشر در جهان و منطقه انتخاب کنند.
هر کس از رژیم های تروریستی از جمله رژیم صهیونیستی و سعودی و برخی از نظام های عرب خلیج فارس حمایت کند، شایسته است که به عنوان منفورترین شخصیت در جهان معرفی شود.
این فعالیت مردمی که در چند کشور اسلامی دیگر هم برگزار می شود با استقبال گسترده یمنی ها روبرو شده است. آنچه که تاکنون از نظرسنجی ها به دست آمده، رئیس جمهوری آمریکا به سبب همراهی با سعودی ها در جنگ یمن و فروش سلاح به این رژیم برای کشتن زنان و کودکان به عنوان اصلی ترین دشمن حقوق بشر در رتبه اول و نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در جایگاه دوم قرار گرفته است.
رأی من دونالد ترامپ به عنوان اصلی ترین دشمن حقوق بشر است. دلیل این که به ترامپ رأی دادم این است که دیگران آلت دست او و سیاست های آمریکا هستند.
برگزاری این نظرسنجی پاسخ قاطع مردم یمن به اقدامات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد ملت های منطقه و حمایت آنها از جنگ یمن است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشر از افزایش 30% اقدامات افراط‌گرایانه در انگلیس ابراز نگرانی می‌کنند. در پی حمله تروریستی یک نژادپرست انگلیسی به مسلمانان در شمال لندن، چرای این حمله و نیز چگونگی افراطی شدن سفیدپوستان و آمادگی آنها برای کشتن مسلمانان به یکی از مسائل روز بررسی‌های کارشناسان تبدیل شده است. شماری از کارشناسان معتقدند روی کار آمدن ترامپ که سیاست‌های ضد اسلامی‌اش شهره جهانیان است و دوستی و همگامی حزب حاکم انگلیس با وی که محدود کردن فعالیت‌های اسلامی را هدف قرار داده است، باعث دلگرمی هواداران خشونت، اسلام حراسی و مروجان نفرت دینی شده است. در ایتالیا نیز در پی تشدید جو اسلام حراسی در 3 سال گذشته، پلیس و مقامات قضایی صدها مسلمان ساکن این کشور را به اتهام آنچه همکاری با گروه‌های افراطی اعلام شده، زندانی و از این کشور اخراج کردند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به پاکستان خواهد رسید. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبة للمتقین. با نام و یاد خدایی که بزرگی و عظمت لباس اوست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش که بهترین امتحان را در درگاه خداوند دادند. دوستان و یاران همراه، به شما عزیزان سلام میکنم، وقت بخیر میگم و آرزو میکنم که پنجشنبه 9 فروردین رو تا این لحظه به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. آرزو میکنم که
با برنامه ریزی مناسبی که خواهید داشت انشاءالله بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو در بخش چهارم رادیو معارف در پنجشنبه شب نهم فروردین بشنوید و ما هم آرزو میکنیم که بتونیم رضایت خاطرتون رو انشاءالله فراهم بکنیم. همراه هستید با برنامه یاد خدا تا لحظاتی دیگه که ویژه برنامه است مختص اذان مغرب. این برنامه رو با شما عزیزان خواهیم شنید و به استقبال لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب به افق شهر قم که ساعت 19:43 دقیقه هست خواهیم رفت و از همه شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارمون التماس دعا داریم. از خداوند می‌خوایم که به ما بیاموزه تا چون بهار به شکفتن بیشتر بیاندیشیم.
صدای اذان پیچیده چیزی در تاریک خانی قلبم میشکند. عطر گل محمدی تمام فضا را پر کرده است. منو یاد حضرت دوست، منو مهربانی او.
یاد تو هر شب میزنم در دل من جوانه، یاد پر از مهر تو و فرصتی عاشقانه.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یاد خدا
و اذکر الله کثیرا لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بی نیازی تنها او را سزاست، او که نه زاده شده و نه می زاید، او که در خدایی با احدی شریک نیست. سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و خاندانش که نیاز همه عالم گوشه چشمی از ایشان است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همراهان یاد خدا سلام. امروز پنجشنبه نهم فروردین ماه 1397 هجری شمسی است که برابر است با 11 رجب المرجب 1439 هجری قمری. در غروب این روز بر آستان بندگی اومدیم تا جام نیازمون رو در بارگاه ملکوتی تو لبریز از اجابت کنیم، ای خدای بزرگ و مهربون. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:43 دقیقه خواهد بود. دوستان، همونطوری که در عالم محسوسات نور بزرگترین و شناخته شده ترین مظهر نیروه، در عالم معنویات هم نورانیتی وجود داره که در دل انسانها جا میگیره و انباشته میشه. این نور موهبت الهیه و هر انسانی میتونه با کسب لیاقتهایی قلب خودش رو آماده کنه تا دلش پر از نور بشه. نشونه یه دل پر نور همینه که توجهی به دنیا و زرق و برق اون نداره، به لذتهای مادی دل نمیبنده، توجهش فقط به مسائل معنوی و اخرویه. اما به عکس، کسانی که به زرق و برق دنیا چشم میدوزن و دنبال هوسهای مادیان، باطنشون ظلمانیه، چشمشون حقایق رو نمیبینه و ارزش مسائل معنوی رو درک نمی کنن. در نتیجه گول ظاهر فریبنده اون رو می خورن. روشنه که یکی از ویژگی های دوستان اهل بیت علیهم السلام پرنور بودن دل اونهاست.
الله الله لا خیر الغالب.
الله الله يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين.
چراغ دوری از گمراهی است یاد خدا. با ویژه برنامه مغرب یاد خدا از رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم و میهمان دقایق معنوی شما. حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر وحیدی و موضوع یاد خدا و تأثیر اون در زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوب برنامه یاد خدا. بحثمون در موانع یاد خدا بود. یکی از چیزهایی که مانع یاد خداست امواله. خداوند تبارک و تعالی در سوره منافقون آیه 9 مؤمنین رو خطاب میکنه. میفرماید یا ایها الذین آمنو. مستحب به وقتی یا ایها الذین آمنو رو مؤمنین میشنوند بگن لبیک اللهم لبیک. این یا ایها الذین آمنوهای قرآن خیلی قشنگه. امام صادق میفرماین لذتی که در این عبارت یا ایها الذین آمنو هست تمام سختی های بعدش رو از بین میبره. گویا شخصی مثل امام صادق که عاشق خداوند تبارک و تعالی است، دوست داره خداوند صداش بزنه، خدایا چی میگی؟ لبیک اللهم لبیک. نماز بخونم، باشه چشم، یه بار دیگه با این بیان قشنگ و این ندای زیبا منو صدا بزن. خدایا روزه بگیرم، تو فقط بگو یا ایها الذین آمنو، هر چه که بگی گوش میدم. با این خطاب قشنگ خدا ما انسانها و مؤمنین رو انشاءالله خطاب کرده، یا ایها الذین آمنو. ولی دقت کنیم خدا چی میگه بهمون. میفرماید لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اموال شما و بچه های شما شما رو از یاد خداوند تبارک و تعالی مشغول نکنه. یه وقت نکنه به خاطر اموال از یاد خدا غافل بشی، از نماز غافل بشی، از قرائت قرآن غافل بشی. خداوند میفرماید و من یفعل ذالک، هر کی اون رو اموال و اولادش از یاد خدا مشغول بکنه، فاولائک هم الخاسرون، اینها کسانی هستند که خیلی ضرر کردن. نه تنها ضرر کردن بلکه سرمایه خودشون رو هم از دست دادن، عمر خودشون رو از دست دادن، در مقابلش هیچی گیرشون نیومده. این بحثی رو که امروز میخوام چند دقیقه براش بحث بکنم در رابطه با امواله. احساس میکنم خیلی اموال داره ماها رو از یاد خدا غافل میکنه. بحث تجملات این روزها خیلی جدی شده. بعضی ها مقید شدن که بعض سالانه که شد بعضی از وسائل زندگیشون رو عوض بکنن. آیا واقعا نمیشه دیگه از این وسائل استفاده کرد؟ اگه خدایی نکرده وسیله ای رو کنار گذاشتیم، میدونید روز قیامت باید جواب بدیم. روز قیامت تک تک اموالی که داریم اسراف میکنیم، مصرف میکنیم، استفاده میکنیم، از لباسمون گرفته، خونمون گرفته، ماشینمون گرفته، تک تک وسائل خونه که استفاده میکنیم، تک تک وسائلی که برای خونه میخریم، تمام لباسهایی که برای خودمون میخریم، به چه قیمتی میخریم، روز قیامت باید جواب بدیم. حتی بذارید اشاره کنم برای اینکه یه مقدار دقیق تر بشه. بس اگه یه جورابی هم میخری روز قیامت باید جواب بدی که چرا این جورابه رو خریدی، چرا با این قیمت خریدی. اگه میگن حضرت سلیمان نبی آخرین پیامبری هست که وارد بهش میشه، به خاطر اینکه سلیمان نبی امکاناتشون زیاد بوده، چون امکاناتشون زیاد بوده باید روز قیامت جواب بدن، باید تک تک کارهایی که کردیم برای اموالمون باید جواب پس بدیم. البته که خرج نکردن هم سوال داره. اگر کسی بخواد وظیفه‌شه برای خانوادش خرج بکنه، اگه خرج نکنه روز قیامت باید جواب بده. ولی در مقابلش اگر کسی غرق در تجملات شد، اگر کسی به عنوان مثال میگم میگه لباس نیاز دارم، میگه لباس که داری، میگه این لباسه رو تو یه مجلس پوشیدم، کجای آیات، کجای روایات، کجای سیره اهل بیت بر این بوده که یک لباسی رو یک دفعه بیشتر نپوشن؟ 100% این کار اسرافه و حرامه و روز قیامت باید جوابگو باشیم. در روایات ما خیلی تکون دهنده است، میگه مواظب اموالتون باشید، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اگر که این اموال شما از راه حلال باشه، خب باید حساب پس بدی، باید ریال به ریالش و روز قیامت حساب پس بدی، و اگر خدایی نکرده از حرام باشه که و فی حرامها عقاب. خدایا تو رو به لطف و کرمت ما رو طوری قرار بده که اموال ما رو از یاد تو غافل نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خدایا من به حالی درار که تمام عملهای من، ذکر و فکر و قیام و قعود من، همه یکی باشه، یعنی همه عبادت
غایت جهد و آرزو تا نرسم زدامنت، دست امید نکسلم تا نرسم زدامنت، دست امید نکسلم.
هرچه غیر خدا بود ما از صفحه دل خارج کرد، هرچه نپیوند یار بود بری.
عشق می آمد و می شست ز پیش نظرم،
هرچه هست نیست در همین عبودیت خداست، هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
هر چه جز نقش تو در دیده مصور میشه.
عزیزان همراه یاد خدا، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19:43 دقیقه خواهد بود. مقام معظم رهبری مد ظله العالی فرمودند هیچ وسیله‌ای مستحکمتر و دائمی‌تر از نماز برای ارتباط میان انسان با خدا نیست. مبتدی‌ترین انسان‌ها رابطه خود را با خدا به وسیله نماز آغاز می‌کنند. برجسته‌ترین اولیای خدا نیز بهشت خلوت انس خود را با محبوب در نماز می‌جویند. کاش حتی اگر از تازه واردان درگاه الهی هستیم، به لطف و کرم خودش به ما توفیق بندگی عطا کنه تا در کنار اولیا و اوصیا جای بگیریم انشاءالله. یاد خدا و کلام اخلاقی آیت الله روحانی.
شخصی آمد خدمت امام هفتم سلام الله علیه، عرض کرد که ابن رسول الله، مأمور مالیاتی و عوارض بگیری دقیقه یه مدتی من نپرداختم مالیات ما، عوارض ما، فلان، حالا میترسم برم این مرد دقیقی مرا زندان میکنه. آمدم خدمت شما، حضرت این حدیث رو نوشت به این داد، گفت اینو ببر و هازا اخوک، یعنی از اینهایی که گفتیم این برادر دینی توه، غمش رو برطرف کن، قصه از دلش بردار، به اون نیکی کن، قدرت داری. این مرد آمد با نامه امام هفتم سلام الله علیه، اومد در خانه این حاکم، این فرمانداری، رئیس هر که بود، دقلباب کرد، رئیس یا حکومت هر که بود، تو خونه گفت کیه؟ گفت قاصد امام هفتم علیه السلام. تا شنید قاصد امام هفتمه با پای برهنه دوید، یعنی پیش توید دوید من در خونه، در باز کرد، او رو بغل گرفت، شروع کرد چشمهایی رو بوسیدن، گفت چشمهای تو امام هفتم علیه السلام را دیده، او رو در بغل گرفت، او رو بوسید، بردش تو خونه، هر چه داشت قسمت کرد. مثلا دو جفت کفش داشت، گفت این یه جفت از تو یه جفت از من. اگر مثلا یه جفت کفش داشت، گفت یه جفت ده تومن قیمت شایی، پنج تومن مال تو. هر چی داشت